قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن يؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
صلى الله على محمد وعلى محمد جل فرجه بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه بزرگواران. انشالله که همه ما توفیق داشته باشیم که با آمادگی کامل و حد اکثری وارد این ماه شده باشیم و انشالله از آنات این ماه حد اکثر استفاده رو ببریم و با دست پر از این ماه انشالله خارج بشیم. در مورد ماه مبارک رمضان و برکات و استفادهی که ما میتونیم ازش ببریم، خب به یه مناسبت های قبلا عرایزی رو خدمت بزرگواران داشتم، خصوصا اون صحبتی که سال گذشته در قم با هم داشتیم در مورد آمادگی ماه مبارک رمضان. به گمانم نکات شاید قابل استفاده برای امروز هم باشه که ما در ماه مبارک رمضان به چه کارهای اشتغال داشته باشیم، به چه کارهای اشتغال نداشته باشیم. اما لب به آنچه که عرض کردم این بود که ما تو این ماه خیلی کارها میتونیم انجام بدیم. یه سری کارها هست که اشکال نداره، حتما نباید اونا رو انجام بدیم. کاری که اشکال نداره انجام دادنش فضلی نیست. از اون طرف کارهایی هست که میتونیم انجام بدیم و باید انجام بدیم. توی اونها بهترینا، حد اکثریناش رو انتخاب بکنیم. و باز تأکید میکنم نوم کن فیه عباده، یعنی تو این ماه نخوابید. وقتی میگن خوابتون هم حتی در این ماه عبادته، یعنی اصلا نخوابید در این ماه. نه اینکه نوم کن فیه عباده یعنی تا میتونی تو این ماه بخوابید. از اون طرف هم پیامبر عزیزمون یه جایی خیلی صریح به ما فرمودن چه بکنید. در خطبه‌ای که قبل از ورود به ماه مبارک حضرت می‌فرمایند، اونجا می‌فرمایند که من شما رو توصیه می‌کنم به افضل اعمال در این ماه. امیرالمومنین سلام الله علیه سوال می‌کنند که ماهی افضل الاعمال فی هذا الشهر، حالا بالاترین عمل در این ماه چیه که ما بریم مثلا همون انجام بدیم. پیامبر می‌فرمایند الورع عن محارم الله، یعنی دوری از حرام خدا و گناه در این ماه بالاترین عمله. خب چرا حضرت فرمودن که مثلا عبادت و بندگی خدا یا عبودیت یا هر چیزی از این سن؟ ببینید اگر انسان از محارم الهی و از حرام دوری بکنه، ثواب و خیر و اینها میاد. این ماه که هیچی، خیر و ثواب پراکنده است، همینجوری داره میاد سمت ما. فقط ما با گناه مانع درست نکنیم، اون قطعا ما رو در بر خواهد گرفت. لذا بزرگترین توصیه‌ای که ما در این ماه شده اینه که از حرام خدا بپریزید، حرام انجام ندید، خیر خدا شامل هر شما خواهد شد، شما رو در بر خواهد گرفت. مهمترین کار ما اینه که مراقبت بکنیم که به حرام خدا نکرده دوچار نشیم. استفاده حد اکثری از این ما، حالا تعجب شرایطی هم که بر کشور حاکمه، امسال راحت تر فراهم شده. خب اگر خیلی از ما کلاسی می رفتیم، دانشگاهی، کاری که صبح اقتضا داشت، اینا خیلیش کم شده یا حالا قابل جایگزینیه. توصیه‌ام اینه که اگه میتونید شب‌ها رو بیدار باشید، باشید. هر سی شب بیدار بمونید. نفس بیدار بودن در ماه مبارک رمضان برکت داره. همین بیدار بود. میخوای درس بخونی، بذار شب بخون. میخوای کاری انجام، همین که فاصله بین اذان مغرب تا اذان صبح رو بیدار باشید، این یه برکاتی داره که اون برکات شامل شما خواهد شد. بقیه‌اش هم که سر جای خود، اونجا هم عرض کردم. بعضی میگن که خب مثلا قرآن بخونیم. روزی یه جز میخونن، بعد یه باری میافتن جلو. کمتر بخون که مثلا همون روز سیوم جز آخر. گناه نداره که آدم مثلا دو بار قرآن رو ختم کنه یا سه بار یا چهار بار. این که گناه نداره که، حتما ثوابم داره وقتی هر آیه ثواب یه ختم قرآن رو داره. اگه میتونید بیشتر بخونید، خب بیشتر بخونید. گول شیطون هم نخورید که در این ماه میخوایم قرآن با تدبر بخونیم. قرآن با تدبر رو تو ماه شوال و بقیه ماه هم میشه خوند. این ماه نفس قرائت قرآن کریم موضوعیت داره. تا میتونین قرآن بخونید، حالا اگه قراره که به ترجمه دقت بکنید یا تدبر و تفسیر بکنید، خیلی خوبه ها، اما از حجم قرآن خوندنتون کم نکنید. شیطون سرتون رو کلا نذاره. هر چی میتونید قرآن بخونید و همین قرائت قرآن، ولو اینکه بگید من بعضی الان معنی رو نمیفهم، عیبی نداره، از ماه شوال برنامه قرآن روزانه تو با فهم معنا بذار. تو ماه رمضان سرعت زیاد قرآن خوندن تو به خاطر ترجمه و تدبر کم نکن. این ماه ماه بهار قرآنه و نفس زیاد قرآن خوندن موضوعیت داره.
و هیچ جایی وارد نشده که یک بار ما داریم که معصومین علیه السلام بعضی وقتا سه روز یه بار قرآن رو ختم میکردن، روزی 10 جز میخوندن. و این که حالا ما این ایام وقت نداریم، به نظرم میرسه یه توییتی دیدم خیلی خوب بود، میگفت یکی از فواید کرونا این بود که فهمیدم که قبل کرونا برای هر کاری که میگفتم وقت ندارم داشتم خالی میبستم. خب الان که دیگه خیلی کارا رو انجام نمیدیم، الان چرا اون کاری که میگفتی وقت ندارم بازم انجام نمیدی؟ پس مشکل و موضوع وقت نیست، مشکل چیه؟ حال. شما وقت داری، چی نداری؟ حال. اللهم ارزقنا حالا زیادا واسعا، خیلی بسیار از اینا، حال داشته باشیم. خوابم خوبه دیگه، حالا بالاخره آخه ماه مبارک بهار شده، ما تو بهار بدن بیشتر خواب میکشه. خب بله، بدن که هرچی بهش بدی بازم میکشه، اون مثل این اسفنج هرچی بدی خب اون جذب میکنه. 6 ساعت 7 ساعت نه دیگه 8 ساعت خدا وکیلی بیش از 8 ساعت بخوابید نامردیه. 8 ساعت بسه دیگه، بقیهشو به خیلی کارا میشه رسید. خیلی این ایام فرصتیه که انسان کلی، دیروزی که از بچه ها زده بود که من تو همین ایام تعطیلات جز کلاس تفسیر نبودم، ولی شروع کردم مثلا الان تا آیه 35 سوره که بقره رو گوش کردم. خب تو این کلاس نبوده ولی تصمیم گرفته شروع کرده گوش میکنه، خورد خورد میاد. چه خیلی کاری که قبلا دوست داشتیم بکنیم و وقت نبود و وقت یه جا میخواست، الان وقتشه. 2 هفته تمرکز کنید روی کار، کاری که شاید توی 6 ماه در ایام سال در حالت عادی نمیشد انجام داد، 2 هفته انجام میشه. کار مطالعاتیه، چه میدونم عقب مونده است، حالا نه لزوما کار علمی، شو یک چیزی میخواستید بسازید، میخواستید به جای سر بزنید، یک کاری رو مرور بکنید، هر چی میشه. اینو غنیمت بدارید در ماه مبارک رمضان که دیگه نوران علی نوره. خیلی خوب، عرض کنم که بحث ما در آیه شریفه 102 بود و بحث سحر و اینها که هفته پیش هر وقت که ازش بحث میکردیم این قطع میشد و این هفته سعی میکنیم خیلی به دایره ساحران نزدیک نشیم، یعنی خیلی به اونا نپیچیم که اونا هم خیلی به سیستم ما نپیچن. هفته پیش نفر یه سوال پرسیده بود، اومدیم اون سوال جواب بدیم، قطع شد. واسه که شد اومدم گفتم آره این سوالی که اومده بود، دوباره قطع شد. دفعه سوم گفتن این به این سوال اشاره نکن، گفتم آره یک مطلبی بود دیگه قطع نشد. حالا یا سوال پرسنده ساحر بوده یا مسحور بوده یا یه ساحری از طریق سوال داشته تو کار ما اخلال میکرد، یکی از این حالات بوده بالاخره و الحمدلله اون گرفتاری برطرف شد. این هفته سعی میکنیم خیلی دوستانه با سحره برخورد بکنیم که خیلی به سیستم کاری نداشته باشه. بفهمید عرسته. خب در مورد اون موضوعی که الان چند لحظه پیش اسمشو گفتم و دوباره سیستم ما قطع شد، قطع نشد، پس ما یه مبتلی اینجا داریم که اونو اثر از بین ببریم. بحث ما در مورد خود مفهوم سحر و تقسیماتش و تکوینی و تشریعی و استفادهش و فرقش با اعجاز و اینا بحثمون تمام شد، رسیدیم به عبارت بعدی آیه که میفهمد و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، که الان میخوایم در مورد این و ما انزل علی الملکین به بابل بحث بکنیم، بعد هاروت و ماروت رو جدا عرض بکنیم. آیه چی بود؟ بحث این بود که اینا بعد از این که زورشون به پیغمبر نرسید، علمای یهود رفتن سراغ سحر و اینکه تبعیت بکنن از آنچه که در زمان حضرت سلیمان علیه السلام بوده و آنچه که اینجا میرسیم و آنچه که نازل میشد بر دو ملک الهی در بابل، هاروت و ماروت. این و که در ابتدا گفتیم، این و عطف به چی میشه؟ و ما انزله که میگیم این واو عاطفه است. ما انزله علی الملکین رو به چی عطف میکنه؟ که این باز ببینید این حالات مختلف که به وجود میاد همون ضربش میشه اون عدد عجیب و غریبی که ما توی جلسه اولین آیه عرض کردیم، که هی حالات به وجود میاد، هی اینا تو هم ضرب میشن و هی فرضای مختلف به وجود میاد. عطف ما، ببینید میگه که از اول آیه اگر نگاه بکنید و تبع او تبعیت کردن از چی؟ ما تتل و شیاطین. حالا میرسیم اینجا و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. پس یه بس اینه که این و عطف میکنه به ما تتلو، یعنی و تبع او ما تتلو شیاطین و تبع او ما انزله علی الملکین. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که اینها از عطف بکنیم به سحر، یعنی اینا و تبع او سحر رو و ما انزله علی الملکین، یعنی این و ما انزله علی الملکین به سحر عطف بشه. آیه اینجور میشه: اینا تبعیت کردن از آنچه که شیاطین بر مردم مملکت حضرت سلیمان میخوندن، حضرت سلیمان کافر نشد ولی شیاطین کافر شدن. یعلمون الناس السحر، به مردم سحر آموزش میدادن. و آنچه که بر هاروت و ماروت نازل میشد، یعنی به مردم چیزایی که به هاروت و ماروت نازل میشد و یاد میدادن تا مردم بتونن ازش سوء استفاده بکنن. خب پس ما انزله عطف میشه به سحر، این معنای احتمالی دوم. سه، این که ما رو عطف بکنیم بر ملک سلیمان. بعضی هم اینو گفتن، گفتن و تبع و ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان و علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. معنای سوم که غلط هستن، اصلا چیزی معنی نداره که اینا تعبیر میکنن از آنچه که شیاطین بر مردم ملک سلیمان میخوندن و آنچه که نازل میکردن بر اون دو ملک. غلطه. آنچه درسته و چه دومه، یعنی بحث سحر. چرا به سحر؟ توی عطف ما یه قاعده ای داریم، وقتی یه چیزی رو به چیزی عطف میدیم احتمال اولا و درستر اینه که معطوف بر معطوفون الیه قریبش عطف داده شده باشه، یعنی عطف به اون چیزی که از همه بهش نزدیکتره. اگر سه تا چیز داریم بعد یه واو عاطفه داریم بعد یه چیزی عطف داده شده، بهتر اینه که این به همین سومی عطف شده باشه، به دومی اولی اگر بخواد بشه باید یه قرینه بیارید. اصل بر اینه که هر چیزی به نزدیکترین چیز عطف میشه. هرزم واضح میگم؟ چون سحر نزدیکتره به و ما انزله علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، لذا اون ما انزله عطف به سحر میشه. وقت معنا چی میشه؟ این که ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین کافر بودن، یعلمون الناس السحر، به مردم سحر آموزش میدادن، و یعلمون الناس ما انزله علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، و به مردم آموزش میدادن آن چه بر هاروت و ماروت نازل میشه. چرا اینو یاد میدادن؟ برای اینکه مردم اینم یاد بگیرن برن برای سوء استفاده ازش استفاده بکنن و بتونن از این برای اون مقاصد خودشون سوء استفاده بکنن. این در مورد این واو عاطفه که عطف میکنه ما رو بر سحر، بهتر از ما تتلوه بر ملک سلیمان هم که اصلا نمیتونه عطف کنه چون که اون غلط. اما این که این مایه و ما انزله علی الملکین چیه؟ ما در زبان عربی بعضی وقتا نافیه است. حالا اینجا چیه؟ اینجا مایه موصوله است. مایه موصوله یعنی چی؟ یعنی معنای الذی میده. الذی یعنی چی؟ الذی یعنی آن چه یا یعنی آن که. الذی به معنای آن که و آن چه است. ما هم وقتی موصوله میشه همون معنای چی رو میده؟ الذی رو میده. اینجا ما به چه معناست؟ آن چه یا آن که. اینجا خب آن چه هست دیگه، توی این آیه چی میشه؟ آن چه میشه. اینا و وقتی میگیم و آن چه نازل شد بر اون دوتا ملک هاروت و ماروت، این ما به چی دلالت میکنه؟ آن چه یعنی چی؟ چه چیزی مگه نازل میشد؟ خب پاسخ اینه که این ما مای موصوله است، اما معناش چیه؟ معنا اینه که آنچه که بر هاروت و ماروت در بابل نازل می شد رو اون شیاطین به مردم چیکار می کردن؟ آموزش می دادن که اینا بتونن سوء استفاده کنن. خب سوال، چی نازل می شد؟ سحر. آنچه بر هاروت و ماروت نازل می شد سحر بود، آیل سحر نبود که به درد مردم نمی خورد که سوء استفاده بکنن. سوال، آیا سحری که بر هاروت و ماروت نازل میشه مثل سحر معمولیه که سحره به کار میبندن؟ نه. بله؟ نه. نه، چون از جانب خداونده طبیعتاً یه قواعد خاصی داره و متفاوته. شیاطین چرا این آموزش میدادن؟ گفتیم این ما انزله عطف به چیه؟ به سحره. شیاطین خوب عنایت کنید، یه سحری همین سحر معمول سحره بود، اینو مردم آموزش میدادن. هاروت و ماروت یه چیز خاص از خدا گرفته بودن، به مردم آموزش میدادن که جلو اونا بگیرن. شیاطین اینی هم که هاروت و ماروت آموزش میدادن و میگرفتن، باز به مردم آموزش میدادن که کار هاروت و ماروت به نتیجه نرسه. اینه که میگیم و ما انزل علی الملکین عطف شده به سحر. شیاطین دو تا چیز به مردم یاد میدادن، یکی سحر معمول، یکی هم سحر خاصی که هاروت و ماروت از خدا گرفته بودن. بله، آنچه بر هاروت و ماروت نازل شده مدلولش سحره، سحری که خداوند آموزش داده. این سحر با چیزی که سحر بلدن و به شاگرداشون یاد میدن و برخی مردم یاد گرفتن، اینا یکی نیستا. ولذا دو تا چیز رو شیاطین یاد میدادن، هم سحر معمولی، هم سحری که بر هاروت و ماروت نازل شده. واضح میگم؟ یعنی مشخصه؟ بفهم. سحری که بر هاروت و ماروت نازل میشد برای این بود که هم جلوی سحر سحره رو بگیرن، هم سحری که محقق شده رو باطل کنن. خب
اگر شیاطین اینو آموزش میدادن به مردم، خب مردم
چجوری میتونن سوء استفاده کنن؟ وقتی میخوای یه چیزی رو باطل بکنی، اول باید اصلشو بگی دیگه. تعالیم هاروت و ماروت در بردارنده اصلش هم بود، ولذا اینا میگفتن این هاروت و ماروت، گفتن اینجوری سحر رو باطل کنید، مراقب باشید این نقطه ضعف تو سحرتون نباشه، تا اونایی که میخوان از هاروت و ماروت تبعیت کنن نتونن سحر شما رو باطل کنن. بفهم اثر تکمینی سحره. هارتومار مردم آموزش میدن، شرطی میرفتن میشستن یاد میگرفتن، بعد میرفتن یعنی یادگیری هدفمند خبیثانه، اومده یه چیزی رو بگیره بدون از کجاش میشه برای خودش تو استفاده کرد. میرسیم. بله بله، او که اصلا خدا میتونه، اصلا کلن بگین که خدا نمیتونه اثر تکمین سحر را بین ببره، خدا میتونه ولی این کارو نمیکنه. خدا میگه از مجرای خودش. بفهمید؟ ببینید، هاروت و ماروت سحر مرد عادی رو میگفتن، میگفتن این راهای ابطالشه. خب وقتی شما راهای ابطال رو میگی، یعنی زمینی داری میگی اون سحر کجاش سوراخ داره که تو بتونی از اونجا ورود کنی. اینا اینو میگرفتن میرفتن به مردم میگفتن میخواید سحر بکنید، این سوراخا رو پر کنید که هاروت و ماروت تعالیمشون باعث ابطال سحرتون نشه. الان بس شدیم؟ عرض کنم که رئیس محترم ما در اینجا فرمودن که من به شما عرض بکنم که ما مطلب جدیدی نفرمودیم. حتی من خودم نادیدم نفرمودم، عرض نکردم. موقعی که بچه‌های من میگن که بزرگوارم مثلا قطع شده، بلافاصله ما بحثمون رو قطع میکنیم، یعنی هیچ مطلب جدیدی عرض نمیکنم، هیچ از دست شما نرفت. حضور شما عرضم که شیاطین چیکار میکردن؟ می اومدن دو تا چیز به مردم آموزش میدادن، یک سحری که از سحره بود بسیار خوب، میرفتن سراغ هاروت و ماروت، تعالیم اونا رو میگرفتن، میگفتن ببینید هاروت و ماروت گفتن این سحره اینجوری باطل میشه از این سوراخا، مراقب باشید سحری که انجام میدید این سوراخا رو نداشته باشه تا مبتلا سحر هاروت و ماروت کارتون رو خراب نکنید، جایی میخواد سحر بکنید موفق بشین سحرتون رو به سر انجام برسونی. این کار شیاطین. پس مایه موصوله آنچه میشه سحر، ولی سحر الهی با سحری که انسانها انجام میدادند و شیاطین اینها یکی نیستش. خب اینجا یه ابهاماتی در آیه مطرح شده که آقا چهار تا نکته است، حالا ابهام سوال هرچی. اولین ابهام در مبدأ فاعلیه. سوالی که مطرح میشه اینه که چرا خداوند یک امر باطلی رو نازل کرد؟ اون چی بود؟ سحر. برای چی خدا سحر نازل کرد؟ سحر یک امر باطلی است که رفتن سراغش، تعلیمش، یادگیریش، به کارگیریش باعث چی میشه؟ باعث کفر میشه. چرا خداوند رفت سراغ همچی چیزی؟ و چرا همچی چیزی رو نازل کرد؟ پاسخ ابهام اول اینه که اولا علم سحر مذموم نیست. یه علمیه، یه مقدماتی داره، مبادی داره، از یه جای شروع میشه بشه. یه علمه. علم سحر مذموم نیست. آنچه مذمومه تعلیم و تعلمشه با هدف سوء استفاده، ولی یه علمه، یه توانمندیه. پس صرف انزال یک علم به معنای این نیست که این چون از این علم میشده سوء استفاده بکنه، خدا نباید این رو بر اونها نازل میکرد. یک. دو، انزال خداوند یه وقتایی وحی نبویه، وحی ولویه. وحی ولوی یعنی وحی ولایی، وحی که به الهامی که خداوند به اولیای خودش میکنه، چه اهل بیت علیه السلام چه اولیای الهی. بعضی وقتا هم آنچه انزال میشه تعلیم و تعلمه. علم الانسان ما لم یعلم. لازم نیستش که انزال الهی فقط در چارچوب وحی باشه. آره، یکی از بخش های انزال الهی وحیه، یا نبوی یا ولوی. ولوی یعنی هم که از ولایت میاد بر اولیا میشه. اما گاهی اوقات انزال الهی تعلیمه. مثلا این که ما میگیم العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، خب خدا تو قلب یک چیزی رو قرار میده، یعنی چیزی رو انزال میکنه به قلب یک مؤمنی که مثلا حالا یه آمادگی داشته. یا من اخلص لله 40 سواء جرد جنابی الک من قلبی الی لسانه. اونی که خودشو برای خدا 40 روز خالص کرده، خدا چه میکنه با او؟ خداوند به دل او یه چیزی رو نازل میکنه. این خیلی امر محتملیه و امر طبیعیه که انزال خداوند منحصر در وحی نباشه. خدا چیز دیگه، یه معرفتی، یه علمی، یه تعلیمی رو، یه مفهومی رو به ذهن کسی القا بکنه. پس جای تعجب نداره که چرا خدا یه چیزی غیر وحی نازل کرده. سه، این که حالا خدا یه چیزی رو انزال میکنه، نوع برخورد ما باهاش چیه؟ یه چیزهایی، یه علومی، یه اشیایی، یه مهارتهایی اصالتاً خیرن، قابل استفادهن، اما یه کسی ممکنه از اونا استفاده شر بکنه. خداوند حسنه میفرسته، ولی ممکنه حسنه خدا رو تبدیل به سیئه بکنیم. ما دیگه بالاتر از قرآن داریم. و ننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمت. قرآن مایه شفاء و رحمته. برای کی؟ للمؤمنین. ولا یزید الظالمین الا خسارا. خدا نعمت فرستاده، مایه شفا و رحمت ما رو فرستاد، این قرآن کریم. اما همین قرآن کریم به واسطه مخالفت باشه ادعا عاقبت به شر میشن، که اگر این قرآن نبود اینا اینجور عاقبت به شر نمیشدن. پس قرآن باعث گمراهی شد. بما یزل به الفا، بله کسی فسق داشته باشه، کسی مرض قلبی داشته باشه، با قرآن مخالفت میکنه، با سر سقوط میکنه. این امر طبیعیه. خداوند یه چیزی رو فرستاد، یه علمی، یه توانمندی. خدا برای یه چیزهایی در عالم اثر قرار داده، بله قرار داده. حالا اگر کسی اومد از این اثر سوء استفاده کرد، این تقصیر خداست. شما الان ببینید بحث شکافت اتم، یه انرژی تمام نشدنیه، غیر آلوده، اصلا فوق‌العاده است. چقدر، یعنی شما فرض کنید بشر از 200 سال قبل میتونست تمام نیازشو با انرژی هسته‌ای چیکار کنه؟ برطرف کنه. ما این آلودگی رو داشتیم، نمیدونم سوراخ شدن لایه اوزون رو داشتیم. حالا یه چیز عجیبی شنیدم، این که اگر که 2 ماه دیگه تقریبا دنیا تو همین حالت باشه، زمین به 800 سال قبل برمیگرده به جهت پاکیزگی. شنیدین شما؟ درسته؟ خیلی جالبه ها. 2 ماه دیگه بشر تو خونه بمونه، زمین برمیگرده به حالت 800 سال قبلش، اینقدر سالم میشه. اگه اینه به نظرم بد نیست. حالا اگه کرونا هم رفت، ما 2 ماه دیگه تو خونه بمونیم. خدا وکیلی اینقدر که ما شروریم، اینقدر که خرابکاری برای محیط زیست به بار میاریم. خب خداوند یه چیزی رو فرستاد، حالا یه نادانی این شکافت رو در چه مسیری استفاده کرد؟ در این که اینو تجمیع بکنه، حالت تخریبی بهش بده، بمب درست بکنه که یه جای بیفته و موجی درست بکنه که همه چی رو سر راهش خراب کنه و نابود کنه. این مشکل اون اتم که نیست، مشکل اون علم که نیست، مشکل شکاف که نیست، مشکل ذهن خراب این آدمه. که از یه چیز خوبه به شدت مفید چه استفاده بدی داره میکنه. ما تو مبدأ فاعلی باید نگاه بکنیم خداوند چیزی فرستاده، ذاتن شر، ذاتن گرفتاری، نخیر، خدا یه علمی رو فرستاده که این علم میتونه کاربردهای مفیدی داشته باشه یه جایی هم. چون میدونید، نمیخوام وارد بشم، علوم غریبه خیلی وقتها برای گرفتاری و دردسرها خیلی مفیده، خیلی مفیده. یعنی مثلا برای بیماری ها اینا اصلا فوق‌العاده است، فوق‌العاده. میگه طرف مثلا آسیبی میبینه فلان، با علوم غریبه اصلا قابل توصیه نیست که بگم الان کسی بره یاد بگیری اون. اما مثلا یه گرفتاری برای کی به وجود اومده، جانش در خطره، کسی علوم غریبه بلد باشه دو دقیقه طرف رو میندازه. نه مثال نمیزنه. بفرمایید. این علت بالای اون علته، اونم قالب علی معلولیه. شما علت ضعیف دارید، علت قوی دارید، علت عقبا دارید. شما علت ضعیف رو فرستادین، من علت قوی دستم ردش میکنم در همون چارچوبه. اشکال نداره، اینم یه امتحانه، من قدرت دارم اینو رد میکنم، میخوام یه کار دیگه انجام بدم. فردا قیامت خودم یه کار خوبی کردی، اینو رد کردی که یه کار مهمتر برسی. من خواستم یه کار مهم انجام بدم، الان صلاح نیست این بیماری و سراغ من، ردش میکنم. طبیعتاً اون که به این قدرت رسیده به فهم استفادهشم رسیده. اما خب مثال نمیزنیم، چون بالاخره هستن نمایندگان اجنه در کلاس که خیلی علاقه مندن به مثال ها و اینا. این خیلی ساده بود، مثال دم دستی زدم. از اون مثالای پشت پرده عمران نمیزنم. آه واقعا میشه؟ آره بنده دیدم که عرض میکنم، خب که چجور با علوم غریب میشه، ولی ظرفیت میخواد. طرف را اومده بشه این اینه واقعا، این الان معلوم چی بهش نگفتی داره چیز میکنه، یا حالت با این دوتا قاعده بهش بگی و فلان دیگه به هر کی برسه. ببین از همه بخواست 1000 تومن بده، 2000 تومن بده که این قاعده رو در موردت به کار نبنده. یه آدم ظرفیت نداره که چیزی یاد بگیره. پس خداوند یه نظام علی معلولی قرار داده که بعضی وقتا اون علتها رو ما خوب نمیفهمیم، اما نفهمیدن ما نه به معنای نبودن اونهاست، نه به معنای اثر نداشتن آنها. بله خواهش میکنم. نمیدونم دنبای حرفا نری. نه برای دیگران هم میتونه، اتفاقا اونی که اینا رو داره غالبا به یه مرحله رسیده که دنبال خودش نیست. اگه دنبال خودش بود خدا این توفیق رو بهش نمیداد. خبردار نمیشن مگه اینکه علنی باشه، ولی اینکه یه کس آدم حسابی یه جایی میخواد کاری که راه بندازه بدونی که بهش بگه مسئله‌شو حل میکنه و اون نمیفهمه، اما اگه بخواد یه جایی بله علنیش میکنه. یه کسی گرفتاری داره میگه این کارو بکن که گرفتاری داره، چون من حلش کردم، برو مثلا راه افتاد اینا. اگه تظاهر نکنه کسی نمیفهمه. رضا خیلیه که توانمندیای دارن ها بهش میگن، نیاز به گفتن نیستش که. بله بله خب بس شد، صوتی هم بس شد. عرض کنم که چه محله برو بیایی شده. حضور شما عرضم که بله خدایی آره، یعنی اینا این توان رو دارن که یه جایی یه فیضی رو بگیرن و به بعضی رو برسونن. نه عرض کنم که ابهام در مبدأ قابلی. صدای ما مزاحم نیست که یه وقت یکی باید خود مدیر رو کنترل کنه با این صدای بلند. عرض کنم که چی می‌خواستم؟ مبدأ قابلی ها. مبدأ قابلی اشکال اینه آقا چرا فرشته‌های الهی یعنی هاروت و ماروت به موضوع سحر وارد شدن و اهل باطل شدن؟ یعنی چی که دوتا ملک مقرب الهی بشوند مثلا اهل سحر و این بحثا و این حرفا؟ خب اینم پاسخش با همون پاسخ اول معلومه که بابا آنچه ما مضمون میدونیم تعلیم سر، به کار بستن سر، اعمال سر در مسیر باطل و در مسیر نفسانی غیر حقنه. هاروت و ماروت چیکار کردن؟ خداوند این چیزی رو به اونها آموزش داد برای اینکه مردم از گرفتاری نجات پیدا بکنن، اینا رفتن اینو آموزش دادن و به امر الهی عمل کردن، تصریح هم کردن که انما نحن فتنه، ما مایه ابتلا و آزمایشیم. الان میشه بفهمید کجای این اشتباهه؟ خب بالاخره سر امر باطلیه، چرا دوتا ملک رفتن سراغش؟ خودشون نرفتن، کی امر کرد؟ خدا. خدا گفت شما دوتا مأمورید برید این کار انجام بدید، نگودن چشم رفتن انجام دادن. چه ایرادی بونه وارده؟ به هاروت و ماروت به عنوان گیرنده موضوع و قابل هیچ ایراد و اشکالی وارد نیست، چون اطاعت امر الهی کردن، آنچه بهشون امر شده بود و به کار بستن، خوبم به کار بستن، چون مشکل خیلی از مردم حل شد. حالا یه عده‌ای هم دنبال سوء استفاده بودن که خب بالاخره اقتضای اختیار اینه که چهار تا آدم این شکلی هم پیدا میشن، چیز عجیبی نیستش. پس اینکه چرا دوتا ملک اهل سحر میشن، ببین اینجوری نگو اهل سحر میشن، انگار اینا مثلا تو عرش خدا بودن، گفتن خدا والسلام سر رفته، ما داریم میریم یه مدت سحر بازی کنیم، خدا گفت نرین، گفتن نه دیگه زود میای. این شکلی که نبوده که خداوند به اینها که لا یعصون الله، ما امر خدا را عصیان نمی کنن، خداوند فرمود شما دوتا مأمورید، گفتن چشم، مأمور به چی؟ اومدن خدا بهشون سحر نازل کرد، به مردم آموزش دادن، بعدم رفتن سراغ کار خودشون. این هیچ ایرادی به قابل و گیرنده که ملائک باشن وارد نمی کنه. ابهام سوم اینه که آقا اینا از یه طرف میگن انما نحن فتنه، ما مایه آزمایشیم، از اون میگن فلا تکفر، شما کافر نشید. خب این دوتا چطور با هم جمع میشه؟ این تعارض نداره اینا با هم که اینا از یه طرف در معرض آزمون قرار بدن افرادی رو، از اون طرف بگن کافر نشو؟ این چه جور آزمایشیه؟ این اصلا چیز عجیبی نیست و اصلا مانع الجمع نی. اینا اومدن میگن انما نحن فتنه، ما مایه ابتلایی، ما مایه فتنه و آزمایشی. خیلی خوب، مراقب باش با ما برخورد میکنی از آزمایش بودن ما غافل نشی، یه باری مطالبی که ما به عنوان آزمایش بهت آموزش میدیم و نگیری به کار ببندی که دچار کفر بشی. فلا تکفر، یعنی کجاش پیچیده است، کجاش ابهام داره؟ اونا از یه طرف اعلام میکنن به متعلمینشون که شما در معرض آزمون الهی هستید با این تعلیمی که دارید میگیرید، از یک طرف بهشون میگن با انجام خبیثانه تعلیماتی که بهتون دادیم خودتون رو در معرض کفر اعتقادی یا کفر عملی قرار ندین. الان چه ابهامی تو موضوع است؟ فتنه همینه، آزمایش همینه دیگه. حالا گاهی اوقات یه آزمایشی از انسان انجام درش موفق نمیشه، مثلا یه توفیقی از دست میده یا مرتکب یه گناهی میشه، یه وقت آزمایش سنگینیه، شما سربلند بیرونای به کف میرسی مثل سر. پس این که هاروت و ماروت بگن نحن فتنتون، ما مایه ابتلاییم، فلا تکفر، این چیزایی که بهت یاد میدیم و در مسیر بعد به کار نمندی که کافر میشی، این الان کجاش ابهام داره؟ هیچ. نکته چهارم این که چرا میگن انما نحن فتنتون، یعنی حصر میکنن کار خودشونو در فتنه، این دلیلش چیه؟ هاروت و ماروت در ظاهر یه کاری دارن میکنن، در باطن به یه کاری میرسن. در ظاهر کار هاروت و ماروت چیه؟ در ظاهر اینا مایه آزمون الهی هستن، خداوند دوتا ملک فرستاده، افراد با دوتا ملک برخورد دارن، باید در این که از آن چه از این دو ملک میگیرن با صحت و سلامت رفتار بکنن امتحانشن. این آنچه که خدا داده، من خدا طلبم اینه ببینم در آنچه که این دوتا بهتون میدن میتونید ثابت قدم باشید، در مسیر درست حرکت کنید یا نه. تا یاد گرفتید شروع میکنید به سوء استفاده کردن و در مسیر خلاف استفاده کردن. این آنچه در ظاهر امره. در باطن اینا دنبال خاموش کردن یه فتنه ای هستن. اون فتنه چیه؟ اون فتنه اینه که مردم به سحره دوچار شدن و زندگی مردم داره از هم میپاشه. اینا اومدن این رو تعلیم بدن. پس انما نحن فتنتون اشاره میکنه به این که حقیقت هاروت و ماروت امتحان و ابتلاست. دوتا ملک با هدف ابتلا اومدن و به مردم دارن میگن چه بکنید؟ آنچه لازمه از ما فرا بگیرید. یک، دو، در مسیر درست استفاده بکنید. این یعنی ما آزمون هستیم. این ظاهر امر انما نحن فتنتون. حالا اثری که بر این انما نحن فتنتون بار میشه و برکتش چیه؟ برکتش اینه که گرفتاری که مردم بهش دوچار شدن و باهاش دارن به نوعی دست و پنجه نرم میکنن و زورشون هم نمیرسه. چرا نمیرسه؟ چون همه سحر بلد نیستن. اینم برطرف میکنن. اما اپام کجاست؟ پس این که میگن انما نحن فتنتون به خاطر اینی که واقعا خاصیت اونها خاصیت ابتلا امتحان مردمه. تموم شد رفت. و ما انزل علی الملکین، این دوتا ملک به بابل. کجا؟ در بابل. در مورد بابل یه توضیح عرض بکنم که به چه معناست. بابل ریشه لغویش برخلاف بعضی که اومدن ترکیب بکنن ببین آقا از فارسی به عربی، عربی چه جوری بوده، بابل نه فارسی نه عربی، یا عبریه یا کلدانی، یا عبریه یا کلدانیه. عبری اگر باشه میشه باب ایل. خاطرتون هست تو جبرائیل و میکائیل هم به این نکته اشاره کردم. ایل به چه معنا بود؟ آفرین. ایل به معنای خدا بود که گفتیم جبرائیل یا میکائیل یعنی بنده خدا یا جبروت خدا. مثلا اگر که عبری باشه بوده باب ایل، اگر کلدانی باشه یعنی کلمه کلدانی باشه بوده باب ایلو. خب ایل در عبری و ایلو در کلدانی هر دو به معنای خداست. ایل عبری و ایلوی کلدانی هر دو به معنای خداست. بابم که خب مشخصه دیگه، باب خدا همین معنی باب رو میده، ورودی، در. چه عبری باشه چه کلدانی باشه، بابل به معنای باب اللهه. حالا تو هر دوتا زبان پس یا بابیل بوده یا بابیلو که به مرور زمان چی شده؟ شده بابل. این خیلی اتفاق میفته که کلمات به مرور زمان نوع تلفظشون عوض میشه. دلیلش چیه؟ ثقل در تلفظ. خب بابیل با بابل، بابیل ثقلش از بابل چیه؟ بیشتره دیگه. بابیل میشه بابل و اشباعش از بین میره، یه کسره میشه که خب طبیعتاً برای گویش خیلی راحت تر از ایه. کلن آ ای او سختر از ا ای او ان دیگه. این به جهت زبانشناسی تندی چیز میشه، تندی اشباع از بین میرن تا کلمه راحت تر ادا بشه. این از معنای کلمه بابل. پس بابل نه فارسی نه عربی، درستش اینه که یا عبریه یا کلدانی که هر دوش معنای باب اللهه. این شهر بر اساس آنچه در تاریخ اومده دیگه، حالا این موضوعات موضوعات محل بعضن مناقشه و اختلاف هم هست، آنچه که بیشتر ذکر شده اینه که در سال 2015 قبل از میلاد این شهر بنا شده. این که میگیم بنا شده به چه معناست؟ گاهی اوقات یک شهرهایی در یک زمانهایی تأسیس میشن. خب مثلا فرض بفرمایید که کوفه در سال 18 توسط خلیفه دوم بنا شده. اینا مثلا میگفتن سربازای جامعه اسلامی از جای مختلف میومدن دیگه، خب اینا حالا میرفتن جنگ برمیگشتن بخوام برن شهرشون، خلیفه دوم تصمیم گرفت شهر نظامی ها رو درست بکنه. حالا شهر نظامی مثل الان نیست، مثلا میگیم مثل شهرک نظامی. الان شهرک طرف تو شهرک نظامی باشه جای دیگه هم باشه مهم نیستش. اون موقع اینا جای مختلف جمع میشدن گفتن یه شهر درست کنیم نظامی ها اونجا باشن، یعنی موقعی که جنگ میشه همه جنگاورا یه جا باشن سری جمع بشن و این حرفا. کوفه درست شد. لذا سال تأسیس شهری به نام کوفه سال 18 قشنگ معلومه، یعنی یک زمانی که یه بار دیگه اعلام کردن همه بیاین اینجا و فرن. بعضی وقتا تأسیس شهرها مشخصه، در یک زمانی به یه مناسبتی یه شهری ایجاد شده، مردم جمع شدن و اون شهر به نوعی هویت پیدا کرده. بابل هم همین شکلیه. 2015 قبل از میلاد این به وجود اومده که تقریبا تا الان میشه چقدر؟ تقریبا که تقریبا 4035 سال، 4035 سال قبل. به جهت جایگاه اگر که بحث های تمدنی رو دیده باشین خیلی از بابل یاد شده. شهر خیلی مهمی بوده در مشرق زمین، در شرق بابل خیلی معروف بوده و برخی از این عجایب هفتگانه عالم برای شهر بابل بوده. خب بابل خیلی شهر مهمیه تا کی؟ تا دوره سلوکیان، یعنی اینقدر که در تاریخ اومده. بعد از این که سلوکیان چیز میشن، از بین میرن و سقوط میکنه سلسله سلوکیان، شهر بابل هم اهمیت خودش از دست میده. دلیلش چیه؟ خیلی این اتفاق در تاریخ تکرار میشه. گاهی اوقات یه شهری هویت پیشینی نداره، میشه مثلا پایتخت یک چیز، یک سلسله، یک تمدن، این اوج میگیره. بعد از این اگر یک مرتبه یک سلسله این سلسله رو سرنگون بکنه، گاهی اوقات تلاش میکنه که نمادهای سلسله قبلی رو از بین ببره. یه وقت نماد همون پایتخت است، یعنی این شهر پایتخت بوده، با سلسله قبل بزرگ شده، سلسله بعد اونو از بین میبره، مثلا کم توجهی میکنن، آثارش رو از بین میبرن، تا این شهری که به نوعی نماد اون تمدن بوده کم کم از اصفهان چی بشه؟ پاک. این اتفاق میفته.